بحث در این بود دلیل بر این که تخلف از هر واجب و هر حرامی موجب تعذیر است در صورتی که حد شرعی نداشته باشد چیست؟ چه دلیلی داریم؟ در اینجا سه دلیل ما میتوانیم اقامه کنیم، هرچند به صورت کمرنگ در عبارات بزرگان علما آمده. دلیل اول ادله امر به معروف و نهی از منکر است، منتها همونطور که دیروز عرض کردم بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر است که کار هم است. و اون انکار به قلب و انکار به لسانه. و اما انکار به یاد، این هم دو مرحله داشت، اونجایی که موجب ضرب بدون جرح باشد، این هم خیلی ها گفتن وظیفه همه مردم. یه نکته جالب اینجا هست، دقت کنید که من دیروز بهش اشاره نکردم. صاحب جواهر ادعا میکنه به این که این مسئله شاید اجماعیه که ضرب ما دون الجرح کار هم است. ضرب نه، یعنی بلید بگید، بلید ما دون الجرح کار هم است. بعد از شیخ طوسی، این فقیه بزرگ عالم اسلام، تفسیری درباره انکار بلید که وظیفه عامه مردم است ذکر میکنه. اون تفسیر اینه، میگه منظور از این که انکار بلید کار همه است و جایزه برای همه، این است که عملا آنچنان معروف رو به جا بیاره و منکر رو ترک کنه که اسوه ناس شود. پس انکار عملی نه کتک زدنه، یعنی عملا معروف رو به جا بیاره، عملا منکر رو ترک کنه و سرمشق به مردم بده. عملا قلبن کار همه است، لسانن کار همه است، ید هم به این صورت که عملا امر به معروف و نهی از منکر کنه و اسوه مردم بشه، این هم کار هم است. پس نه به معنی کتک زدنه، بلکه به معنی این که عبارت تقریبا اینه. ایشون میگه اون امر به معروف و نهی از منکری که مجاز به ید برای جمعی ناس است، به این است که اذا فعل المعروف و تجنب عن المنکر به حیث تأسا به ناس. اذا فعل المعروف و تجنب عن المنکر به حیث تأسا به ناس، این یدی هست که کار هم هست، نکتک زدن. بعدم درباره این که اگر موجب جرح و گاهی هم موجب قتل بشود، گفتیم اختلاف نظر است و بعضی ها میگن کار حکومته، بعضی ها میگن کار مردمه. ما هم توضیحی دادیم، گفتیم به دو دلیل، اونجایی که شدت عمل و ضرب و جر و قد پیش میاد، این حتما باید به اذن امام و حاکم شهر باشه، به دو دلیل. دلیل اول هرج و مرجی است که قطعا لازم میاد. ای کاش اون بزرگوارانی که اجازه دادن جایز است حتی ضرب و جرح و قتل. و یه روز خودشون بر مسند حکومت می نشستند تا معلوم میشه یه روز بخواید همه مردم آزاد در این مسئله بذارید چه بلایی میشه. بگیم ایها الناس آزادید، هر کسی هر منکری دید بزند بکوبد بشکند بکشد، یه روز نمیشه مملکت با این اداره کرد. کی عمل کرده؟ کی عمل کرده؟ کی عمل کرده؟ بین فتوایی دادن ولی در عمل میشه هستن بدون شک باعث هرج و مرج جامعه است. حالا در اصل ما که خیلی مسئله واضحه، صحبت عامه مردمه نه صحبت حاکم شهر. صحبت این از حاکم شهر حق داره، الایسر فالایسر، اما عامه مردم اونجایی که عملی باشد امر به معروف نهی از منکر بدون اجازه حاکم، با اجازه او مانعی نداره، بدون اجازه او حق دخالت ندارن. این یه دلیل. دلیل دوم این بود که گفتم حکومت تأسیس شارع مقدس اسلام نیست، امضائیه. قبل از اسلام حکومت بوده، نظاماتی بوده. اسلام آمده یه مش امضا کرده یه مش نفی کرده، و در میان اون چه نفی کرده است این نیست. یعنی شارع مقدس دست به پیکر این قانون نزده که شدت عمل مانند امر قضا و مجازات قاصبین ظالمین حبس و زندان و شکنج و اینها، اینا کار حکومته. هر کس بیاد خودش زندان درست کنه و مجرمین رو بکنه زندان، این سابقه نداره تو دنیا. بعد اون خوانینی که برای خودشون حکومت مستقل داشتن زندان مستقل داشتن، اما آهاد مردم هر کسی توانایی داره یه زندان داشته باشه، یه چوب و فلک داشته باشه، افراد مجرم برداره بیاره چوب و فلک کنه زندان کنه، نبوده. این اسلام هم برخلاف این چیزی نگفته، توجه دارید؟ خب نتیجه این مسئله این شد که ما امر به معروف و نهی از منکر اونجایی که منتهی به این امور میشه، یعنی منتهی به تعزیرات میشه، منتهی به تعزیرات شدیده میشه، این را وظیفه حاکم شهر میدانیم و دلیل امر به معروف و نهی از منکر برای این مسئله به تنهایی کافیه. از اف الازالک اینو دقت کنید امروز که این یه بحث باز در عصر ما این بحث پیدا شده بیشتر، از افلازاله که این از قانون قانون نمیشه مگر اینکه باید ضامن اجرا داشته باشه، و الا یک توصیه اخلاقی است. تکرار میکنم، لا یکون القانون قانونن حتی یکون لهو زمان اجراییه و ادلا کان وصیتا اخلاقیه. توضیح بدم این رو، توضیح عرض کنم. امروز وقتی میخوان تعریف قانون کنن میگن قانون مثلا عبارت از مقررات و احکامی است که از طرف قانونگذار وضع میشه و دارای یه ضمانت اجرایی هست. تو تعریف قانون ضمانت اجرایی رو به عنوان یه عنصر اصلی وارد می کنند. مثلا در مجلس یه قانون گذاشته میشه، حالا مجلس اسلامی یا غیر اسلامی، کسانی که مثلا بیایند و مواد مخدر رو چین چنان کنند، ها ممنوع است مواد مخدر وارد مملکت کردن، ممنوع است استفاده از ماهواره کردن، ممنوع است و ممنوع. باید دنبالش این باشه و اگر کسی چنین کند این مجازات داره، اگر این ذیل نداشته باشی این قانون نمیشه، این یه توصیه اخلاقی میشه. مردم نباید از این برنامه های فاسد و مفسد ماهواره استفاده کنن، مردم نباید مواد مخدر استعمال کنن، مردم نباید گران فروش کنن. خب اگر کردن چی؟ هیچی. باید یه تعذیری دنبالش باشه، یه عقوبتی باشه، یه مجازاتی باشه. اگر نباشه اصلا اسم قانون برو امروز نمیذارن، میگن هذه وصیت اخلاقیه و اینم کار قانونگذار نیست. و لذا میبینید تمام قوانینی که در دنیا از مجالس قانونگذاری چه اسلامی چه غیر اسلامی امروز میگذرن، ذیلش درباره متخلف یه برنامه هست و اگر نباشه اصلا این قانون در هیچ محفل حقوقی ارزش قانونی نداره. نتیجه میگیرم تعذیر و عقوبت در صورت تخلف در هر قانون جز عناصر اصلیه است، جز ارکان مقرمات. اگر نباشه قانون مردم چنین کنید چنان بکنید، از مرزها کسی بی گذرنامه نگذرد، ای بگذرد چی؟ هیچی. یا جریمه اخلاقی، زندانی، مجازاتی، شلاقی، پولی، هیچ چیزی باید باشه ولی هیچ، این چه قانونی میشه؟ این در تمام دنیا بوده و هست. شرع مقدس اسلام هم از این معنا جدا نشده که قوانینشو بدون پشتوانه قرار بده. اسم این میذارن ضمانت اجرا، یعنی اگر اجرا نشد چی؟ ضامن اجرا، ضمانت اجرا. تعذیرات همون ضمانت اجراست در قوانین اسلامی که اگر تعذیرات نباشد ضامن اجرا ند. این قلت، این قلت هم دقت کنید حساسه. این قلت قوانین دنیای مادی احتیاج به ضامن اجرا داره، چون دنیای مادی عاقبت و ثواب و عقاب و این چیزهایی نیست. باید پشت سر هر قانونی بگه و الا چنین چنان. اما در مکتبهای الهی ایمان به خداوندی که همه جا حاضر و ناظر است و نحن اقرب الی من حبل الوریده، ایمان به ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، ایمان به یوم المعاد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خود اینا ضامن اجراست. ایمان به الله و یوم الاخر، اینا ضامن اجراست. در مکتب‌های الهی میتونه اینها ضامن اجرا باشه. بله مکتب‌های مادی عقیده به خدا دارن، نه روز قیامت دارن، مجبورن بگیرن ببندن بزنن زندان کنن. اونا باید از جای دیگه ضمانت اجرایی دست و پا کنن، اما ما میتوانیم از این طریق ضمانت اجرایی درست کنیم. قلنا، قلنا این حرف درست که در مکتب‌های الهی این اضافه هست، ولی مطالعه قوانین شرع نشان می‌دهد که شارع مقدس اسلام تنها قناعت به ضمانت اجرای اخروی و الهی و یوم المعاد نکرد. درست این هست، این اضافه هست، ولی شارع مقدس اسلام قناعت به این نکرده. چرا؟ چون در همه مؤثر نیست. مگر همه سلمان و ابوذر هم جامعه باشه از سلمان و ابوذر اصلا دادگاه نمیخواد، قاضی نمیخواد، در محکمه رو باید ببندن. ولی جامعه ایست که توش همه رقم آدم هست، افراد فاسد و مفسد هستن که ایمان به الله و یوم الاخر یا ندارن یا اگرم دارن ضعیفه که در وجود اونها کارگر نیست. ضمانت اجرایی اخروی اگر تنها به اون قناعت بشه بازم سنگ روی سنگ بند نمیشه. فاسدین در اقلیت نیستن در هر جامعه، ضعیف الایمان ها همشون در اقلیت نیستن. به فرض که در اقلیت باشن اونام زامن اجرا میخوان. ولذا ما سیره شارع مقدس اسلام رو که میبینیم، میبینیم قناعت تنها به ضمانت اجرای معنوی نکرده. هر چند دستگاه قضایی اسلام و حکومت اسلامی از این نظر برتری داره بر سایر نظامات عالم، اونا فقط ضامن اجرایشون چوب و فلک پول و زندانه. اسلام ما فوق این ضامن اجرا، ضامن اجرا دیگه هم داره، قبول داریم اسلام از این نظر دست بالاست، اما نه به این معنی که قناعت تنها به این میکنه. اگر تنها قناعت به این بکنه دیگه حکم حکم نیست، بگه این کار بکنید و اگر نکردید هیچ. اینجاست که من میخوام عرض کنم اگر ما به ماهیت قانون و تعریف قانون و عناصر تشکیل دهنده قوانین الهی و غیر الهی دقت کنیم، میدونیم حکم حکم نمیشه مگر اینکه یه پشتوانه ای از اون تعذیرات درش باشه تا به وسیله اون اجرا بشه. ولو ایمانم یه پشتوانه اضافی هست. هازا کلهو نسبت به دلیل اول ما بود. احسنت، اینم من میخواستم اشاره کنم. ما دو تا آیه در سوره آل عمران داریم، یه آیه مال همه میگه امر به معروف و نهی از منکر است، یه آیه میگه گروهی وظیفه‌شون هست، یه آیه کنتم خیر امت اخرجت للناس. همه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، همه این مال اون مراحل اولیه است. اما کنتم، ببخشید، ولتکن منکم امه یدعون الالخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امه چرا میگه؟ بعضی از مفسرین گرفتار شدن اینجا که این دعایه در تضاد با همه، یا مثلا ناسخ و منسوخ، اما خاصی ناسخ و منسوخ، ناسخ و منسوخ در تضاد. نه، با این توضیحاتی که ما دادیم این دعایه در سوره آل عمران نزدیک به هم هستن. شماره آیه من دقیقا نمیدونم، ولی نزدیک به همان دعایه. اینا نه ناسخ و منسوخن، نه مطلق و مقید، نه متضاد. مراحل امر به معروف و نهی از منکر مختلفه. مرحله اولا و ثانیه مال کنتم خیر امه هست، مرتبه سوم و چهارم ضرب یا جرح و قتل مال ولتکم منکم امه هست که حکومت مسئولین نظامند. اینام حل این دعایه هم با این بیاناتی که گفته شد روشن شد. هازا کلهو هو الدلیل الاول بر این که تعذیرات در هر تخلف از واجب و ارتکاب حرامی جاریه. نفهمیدن. اون یه بحث دیگری است. میگن این هرج و مرج ممکن است در اختلاف فتاوا یا اختلاف قضات در مقدار تعذیر و نحوه تعذیر این هرج و مرج پیش بیاد. من انشاءالله در پایان این بحث میگم که آیا لازم است ولی فقیه رویه تعذیرات رو هماهنگ کنه که یه نفر برای جرم واحدی 10 تا شلاق و دیگری 99 تا شلاق نزند؟ آیا لازم است نظام حکومت اسلام رویه واحد ایجاد بکنه، مخصوصا در مثل زمان ما عصر ما که اخبار از همه جا به همه جا منتقل میشه؟ این یه بحثی است ما در اون ذیل میگیم. ما جلو این هرج و مرج بگیم باید گرفته بشه. تعذیر طبیعتش این است که قاضی مخیره. چرا؟ چون حال مجرم رو باید در نظر بگیره، شدت جرمو، اما نه چنان مخیر است که هر قاضی یه رقم در جرم واحد چندین رقم قضات قضاوت کنن، نه این نیست. اینو در زیل بحث ها خواهیم گفت، اینجا جاش نیست. و اما دلیل ثانی، اجازه بدید بریم دلیل ثانی. نه دون یه بحث دیگری، ما فرض میکنیم در جو حکومت اسلامی داریم بحث میکنیم. ببینید حالا بحث انقلاب، یه بحث تاریخچه انقلاب، ما شاء الله این تاریخچه خیلی وسیع و گسترده است. من یه مسئله رو بگم که فکر شما رو راحت کنم، فکر شما رو راحت کنم. مهم این است که از مردم استفاده بشه، اما زیر نظر یک قاضی حاکم شهر کار کنن. از این طرف بگیم قضات فقط خودشون و مامورینشون کار کنن، کافی نیست. مردم از اون طرف بگیم آزاد باشن، هرچی میخوان بکنن آزاد، اونم درست. اما بازوهای مردمی با اذن حاکم، این بهترین راه است برای حل مشکلات. ما نمیگیم از نیروی مردم باید استفاده نکرد و فقط با 4 تا پاسبانی که هست و نمیدونم پلیسی که هست به اون قناعت، نه ما نمیگیم، ولی میگیم اون نیروی مردمی باید تحت برنامه باشه. خودسرانه همون مصائبی بار میاد که نمونه هاش گاهی دیده ایم. بگذارم از ثانی، مثل این که از بس بیرون رفتیم، اینطور نیست، رفتیم یواش یواش تو مباحث این که در انقلاب با چه کار کرد، اون یه داستان دیگریه. از ثانی روایات، حالا اجازه بدید وارد بشم در ثانی. از ثانی روایات متعددی ما داریم که میگوید ان الله جعل لكل شيء حدا، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تجاوز الحد حد. اینها روایات متعددی است که در باب دوم و سوم ابواب مقدمات الحدود اومده. ابواب مقدمات الحدود باب دوم و سوم چندین روایت به این مضمون داری. من 2 تا روایتشو بخوانم به عنوان نمونه. روایت اول که صحیحه است، صحیحه داوود ابن فرقده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق علیه السلام میفرمود، حدیث 1 باب 2، حدیث 1 باب 2 از ابواب مقدمات الحدود. تا اونجایی که از جدش رسول خدا حکایت میکنه،
حاکیان عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تعبیر منه حاکیان عن جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چی میگه؟ ان الله قد جعل لكل شيء حدا. همین عبارت که گفتم و جعل، ان الله قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا. خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده. حد اولی یعنی قانون، حد به دو معناست. خداوند برای هر چیزی قانون قرار داده، یعنی چیزی بدون قانون نیست. خلأ قانونی نداریم. به همین دلیله که ما میگیم مجلس قانونگذاری اسلامی وضع قانون نمی کنه. ما خلأ قانونی نداریم، تطبیق قوانین میکنه، قوانین کلیه اسلام رو تطبیق میکنه، کارش همینه. مخصوصا از نظر شیعه حتی عرش خدش قانونش در اسلام پیشبینی شده، خلأ قانونی وجود نداره، منتها با تطبیق کرد. پس ان الله جعل لكل شيء حدا، یعنی هر چیز قانون، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، هر کسی هم که تعدی از اون حد کنه حد برش قرار داده. حد یعنی چه؟ عقوبت، مجازات. حد دومی مجازات، شامل هم حدود مصطلح میشه اون دهتا و هم تعزیرات، شامل حدود مصطلح و تعذیرات هر دو میشه. حد به معنی عام خیلی استعمال شده، این تعجب نکنید. در همین روایات نمونش الان میخوانم که حد عام از تعذیر است و اون حد خاص. یه حد به معنی خاص داریم، اون دهتاست. یه حد عام داریم شامل تعذیرات هم میشود. شاهدش من یه روایت بخونم که حد به معنی عامه. حدیث هفت باب سه از ابواب مقدمات، روایت حمران ابن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال من الحدود ثلاث جلد. بعضی از حدود سه تازیانه است. البته جلد رو من نگاه کردم جمعش اجلاده، جلد جمع نیست، قاعدتا باید ثلاث اجلاد گفته بشه، ولی متن روایت سلاس جلده. من الحدود سلاس جلده، بعضی از حدود سه تا تازیان است. خوی تعذیره، یه حد نیست. و من تعدا ذلک کان علیه حد. من کار به مجنون و بچه و غیر اینا ندم، صحبت این از کلمه حد تو این روایت یعنی چه؟ یعنی اون حد دهتا، اون دهتا حد معروف یا حد این تعذیر؟ سه تا تازیانه تعذیره دیگه. اجازه زیلش و من تعدا ذلک کان علیه حد. اگر کسی سه تا شلاق و چهار تا بزنه، تعدا ذالک کان علیه حد، اگر کسی سه شلاق و چهار شلاق بزنه تعذیر داره. کلمه حد دو بار در این حدیث به معنی تعذیره. پس تعجب نکنید که در اون روایت و جعل علی من تعدل حد حدا، حد به معنی عام از تعذیر باشه. شاهد آوردم که حد گاهی به تعذیرم اطلاق شده، زیادم اطلاق شده، چیز عجیبی نیست. حدیث دوم اجازه بدید بخونم. حدیث عمرو بن قیس. بله، روایت اول عمومیت داره، منتها من خواستم یه پشتوانه سریع براتون ذکر کنم، ولی اونم عمومیت داره. و من تعدا ذالک کان علیه حد، یعنی چه؟ من درست در نمیاد. بالاخره دومیش به معنی تعذیره. بازم شاهد ما میشه، بازم شاهد ما میشه. و اما جلد جمع جلد نیامده. من یکی از منابع لغت بیشتر ندیدم ببینید اگر جلد جلود آمده باشه جمع جلد خوبه. سلس نیم من الودود سلس و جلد، سلس جلد که بله. روایت حالا کلهانی شاهده، هر کارش کنین باز شاهده. روایت عمرو بن قیس عن ابی عبدالله، حدیث سه باب دو. از کدام ابواب؟ ابواب مقدمات الحدود. مقدمات می فرماد ان الله ارسل رسولا و انزل کتابا. این حدیث دقت کنید، فایده دیگه هم داره. ما خلع قانونی نداریم، ما مجبور نیستیم یه قوانینی بر اسلام تحمیل کنیم، ما تطبیق قوانین میکنیم. ان الله ارسل رسولا و انزل علیه کتابا، رسولی فرستاد و کتابی. و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج اله، درسته؟ و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج اله، یعنی الى یوم القیامه. و انزل فی الکتاب کل ما یحتاج اله، تا اینجا. و جعل له دلیلا یدل علی، و جعل له دلیلا یدل علی. حدیث خیلی جامعه. و جعل لكل شیء حدا، و جعل لكل شیء حدا، و لمن جاوز الحد حدا، و لمن جاوز الحد حدا. جمله ها همش حساب شده است. خداوند پیغمبری فرست، کتابی فرست، همه چیز رو در اون کتاب بیان کرد، حالا یا به صورت عام یا به صورت خاص. برای هر کدام دلیلی قرار داد که دلالت کنه، برای هر چیز قانونی قرار داد، هر کسی تخلف از قانون بکنه مجازات قرار داد. این در واقع همان است که در دلیل اول به صورت یه دلیل امر به معروف و نهی از منکر یا دلیل عقلی ذکر کردیم، اینجا یه روایت خاصه. میگه قانون اون وقت قانون میشه که تخلفش مجازات داشته باشه. قانونی که تخلفش مجازات نداره قانون نیست. جعل لمن تجاوز الحد حدا، هر کسی تخلف از قانون کنه باید مجازات بشه، ولی چه قانونیه؟ قانون هست اما ای تقلف کردی هیچی. این روح این روایات همان هست که در قبل گفته شد، منتها اینجا دلیل نقلیه، اونجا شکل دیگری از دلیل داشتی. چه میشه؟ کجاش عوض شده؟ بعد سوال میکنه ادامه روایت. در ادامه روایت راوی زادن سوال میکنه بیندی، حضرت میگه کسی دزدی میکنه دستشو میبرن. توضیح بیان مصداق آقا بیان این که الا تخصیص اکثر لازم میاد. اگر معنی جعل علا کلش این حد اون ده تا باشه، این که تخصیص اکثر لازم میاد، چون هر قانونی ده تا از قوانین است که حد به معنی خاص داره.
هزاران قانون نداره، این که تقصیص اکثر میاد. امام بیان یه مصداق کرد، مصداق عام ذیل روایت. خوب شد سوال کردید. ذیل روایت که حد سارق و مثلا بیان میکنه، مصداقی برای عقوبت بالمعنی العام بیان کرده. حالا یه جا مصداق حد خاص شرعیه، یه مصداق یه جا تعذیراته. مفهوم این سخن این نیست که منحصر از مصداق به اون ده تا ولا از کردم تخصیص اکثر لازم میاد. و جعل لمن تجاوز الحد حدا، غیر از ده جا کجا دیگه داریم؟ احسن یه مثل حد دومی میگم، ولی من جاوز الحد حدن چیه؟ حد دومی جواب منه بدید. حد دومی یعنی چه؟ تعذیر. خب همون دومی دارم میگم، اولی که قانونه. امام همین میگه، میفرماید منظور این است که خداوند گفته سرقت نکنید و هر کسی سرقت بکنه برش مجازاتی قرار داد، دست قطع کنم. زید روات همینه دیگه، دستش قطع کنم. اجازه بدید از سالس من برم سراغ سالس، طرحش بکنم که روش مطالعه کنید. سالس دلیل سوم، دلیل اول امر معروف نهی از منکر بود، دلیل دوم روایات من جاوز الحد حداز، دلیل سوم مطالعه موارد خاص است، استقراء موارد خاصی که در آن تعذیرات وارد شده، از استقراء تمام اونها یه عام میتوان پیدا کرد. اینو میگن استیاد عموم، سید عموم از بررسی موارد خاص است. ما نگاه میکنیم میبینیم غیر از اون ده موردی که حد به معنی خاص داره، موارد دیگر الا ماشاءالله شاید متجاوز از 40 مورده که حالا ما در 15 تاش میخوانیم انشاءالله، که در اونجاها دستور تعذیر داده شد. کسی که تخلف از این حکم الهی کنه تعذیر، در باب عبادات، در باب معاملات، در باب همین منکرات تخلف بکنه تعذیر، تخلف بکنه تعذیر، تخلف بکنه تعذیر. آیا واقعا اینها تعبدیه یا همه زیر چتر قانون واحدی میاد؟ ما میگیم از مجموع اینها یه قانون واحد استفاده میشه و آن این است: تخلفات از قوانین الهی اگر حد ثابت شرعی نداشته باشد تعذیر داره. پس از مطالعه موارد خاص و استقراء اونها یه دلیل عام برای تمام تعذیرات میتوان پیدا کرد که انشاءالله الرحمن فردا نمونه هاشو خواهیم خوان. و صلی الله علی سیدنا محمد.